سوال و اشکالی که قدیما میشد جدیدا به شکل‌های دیگه میشه و سوال تقریبا کهنه است و همچنان تکرار میشه به شیوه‌های دیگری در باب مسئله نبوت که متفکران و متکلمان اسلامی بهش پرداختند در این مورد بحث کردند، این است که وقتی در مورد بعثت انبیاء و نبوت و دین بحث میشه میپرسن که چرا خداوند این هدایت رو اونقدر مؤثر و کافی برای هدایت همه، کافی برای همه و برای درک واضح مسئله از سوی همه این هدایت رو ارسال نکرد، چرا توضیحات به قدری کافی و واضح و روشن نیست که همه بپذیرند و ایمان بیارند و همه چیز برای همه ملموس بشود؟ اگر هدف خدای خداوند از آفرینش ما تکامل ماست و تکامل ما به این هدایت الهی و به انبیا نیازمند و محتاج است، چرا پیامبران و پیامبری به گونه ای نبوده که بتوانه همه مردم رو یا اکثریت قریب به اتفاق مردم رو در همه زمانها خیلی واضح و قاطع قانع بکنه؟ در واقع این به یه تعبیر سوال در مورد قاطع و ملموس نبودن ادله نبوت و توحید و معاد برای همه بشریت در همه زمان هاست که چرا اونقدر ملموس نیست که همونطور که وقتی مردم روز خورشید رو میبینن عرشبت که تصدیق میکنن روز دیگه، کسی نمیگه شبه مگر یه آدم نامتعادلی باشه، چرا مسئله توحید و معاد و نبوت و اینا به این وضوح نشد که منکری نداشته باشه و همه در برابر پیامبران تمکین کنند و هرچه اونها میگن به راحتی بپذیرن و مخالفت نکنن یا بهانه‌ای نداشته باشن؟ جواب این قضیه رو هم متکلمین مسلمان متفکران اسلامی از قدیم دادن، مطرح کردن و راجبی این مسئله بحث کردن که یه وقت میپرسید ادله‌ای آیا وجود دارد که قانع کننده باشد؟ حجت آیا بر بشر تمام شده یا نشده؟ پاسخ اینه که حجت تمام شده، به این معنا که عقل و فطرت از درون و از اون طرف آیاتی که در قرآن میفرماد که هیچ جامعه بشری نبوده که صدای خدا و از طریق انبیا به اونها نرسیده باشد و قرآن تصریح میفرماد که در تمام جوامع بشری بدون استثناء خدای متعال پیامبرانی رو برانگیخته و پیام توحید رو به اونها منتقل کرده و رسونده، و شما در هیچ جامعه هم امروز در دنیا در شرق و غرب عالم هیچ جامعه نیست که در او ببینید که تمام مردم کلن ملحدند و هیچ کس صدای حق به گوشش نرسیده، صدا هیچ صدایی به اون جامعه نرسیده از حق، چون جامعه وجود نداره، جوامع درشون بسیاری از جوامع بشری فساد هست، شرک هست، ظلم هست، گناه هست، هر شود که جریانهای الحادی وجود دارند، اما در همه جوامع خداپرستان و کسانی که معتقد به خدا و به قیامت هستند، معتقد به انبیا هستند، معتقد به ماوراء الطبیعه هستند، فی الجمله وجود دارند. اینکه پیام به قدر کاملا شفاف و ملموس به همه نرسیده یا رسیده، این یه بحث دیگری است که عرض کردیم اون مقداری که به خدای متعال مربوط است این پیام به همه رسیده است، اون مقداری که خود بشر، خود ما خود رو به ناشنیدن بزنیم و یا کسانی مانع شنیدن ما بشن یا ما مانع شنیدن کسانی بشیم، کسانی که ظالم و مانع هستند مجازات خواهند شد، اونهایی که محروم و مظلوم واقع شدن و محروم شدن از بخشای مهمی از این حقیقت و به قدر کافی واقعا به اونها نرسیده و امکان و فرصت جبران و تحقیق و تلاش و اینا هم برایشون مطلقا وجود نداشته، یعنی به معنی واقعی کلمه مستضعف فکری هستند، سوء نیت و سوء قصدی نداشتند و ندارند و اگر حقیقت به هر مقداری که به اونها برسه اینها تمکین میکنن، تسلیم میشن در برابر حق و خداوند. در مورد اینا عرض کردیم که اون مقداری که بهشون رسیده پیام انبیا، پیام‌های معنوی، معرفتی، پیام‌های اخلاقی و رفتاری، و همون مقدار مسئولن. اون مقداری که فطرت الهی اونها با اونها سخن میگه، عقلشون تشخیص میده که اونم حجت خداست، به همان میزان مسئولند. بیش از اون مسئول نخواهند بود اگر خودشون مقصر نیستند در جاهل ماندن خودشون. اما این که بگید که باید این پیام به قدری شفاف تو چشم و گوش و حلقوم مردم فرو کرده شود که دیگه هیچ جایی برای انکار نمونه و هیچ بهانه‌ای نمونه، نه. هدف بعثت انبیا اتمام حجت بوده است، نه سلب بهانه. هدفی نبوده که از همه بهانه ها گرفته بشه و تقریبا راه انتخاب و راه انکار بسته بشه. قرار نبوده راه انکار بسته بشه، چون توضیح دادیم که متفکران اسلامی استدلال کردن که چرا این تکامل باید اختیاری باشد و تکامل انسانی اگر اختیاری نباشد تکامل نیست، و اینکه غرض خدای متعال از آفرینش انسان تکامل انسان است و این تکامل اختیاری است، یعنی همواره باید زمینه انکار، زمینه کفر و کفران، زمینه شرک، زمینه الحاد، زمینه ظلم، امکان ظلم باید باقی باشد، باید موجود باشد، و الا آزمون و انتخاب معنا نداره. هدایت الهی معنیش این نیست که هیچ راهی برای گمراهی باقی نگذاره، ولی معنیش اینه که راه رو از بیراه نشان بده. این راه نشان داده شده، به بعضیا دقیق تر، بعضیا اجمالی تر، ولی تقریبا همه جوامع فی الجمله مطلع هستند از این راه و بیراه، و تفاوت خوبی و بدی و عدل و ظلم رو میفهمند، تفاوت اخلاق و ضد اخلاق رو اجمالا همه میفهمند. حالا اون مقداری که اختلافی است بحثی است که نیاز به معرفت عقلانی و وحیانی است، و اساسا تلاش و جهاد در عرصه عمومی برای گسترش حق، برای گسترش معرفت الهی، برای گسترش عدالت و مبارزه با ظلم، برای مبارزه با منکرات و دفاع از معروفات، امر به معروف و نهی از منکر، تلاش های مثل جهاد، شهادت، تعلیم امت، همه اینا اتفاقا برای همینه که افراد هرچه کمتری در سطح بشریت محروم بمانند از این حقایق و تعداد مستضعفین کمتر بشود، مستضعفین فکری، معنوی و مادی، و قدرت انتخاب، امکان انتخاب، آگاهی ها و آزادی ها هرچی بیشتر بشود، تا خود ملت ها، خود بشریت، خود افراد و آحاد عرض شود که انتخاب خودشون رو بکنن. این که بگید تمام انبیا باید اینقدر معجزه بکنند و اینقدر ملموس خدای متعال خودشون نشون بده به همه که هیچ جایی برای انکار نمانه، هیچ جایی برای عرض شود که اناد و مخالفت و بهانه‌گیری باقی نمونه، نه، همچین بنایی نیست. این اتفاقا حکیمانه نیست. اگر یک چنین نمایشی واضح که سلب بهانه از همه بکنه، این معنیش اینه که امکان انتخاب دیگه نخواهد موند، دیگه انتخابی وجود نخواهد داشت. اتفاقا قرآن میفرماد بعد از مرگ، بعد از این عالم، در عالم بعد دیگه همه ایمان میارند. اونجاست که همه چیز اونقدر واضح و آشکاره که هیچ کس هیچ چیز رو اساسا نمیتونه حتی در دل خودش یا در حضور دیگران انکار بکنه. ولی اون ایمان فایده نداره. اتفاقا خدای متعال در قرآن میفرماد که بعد از این ایمان میارید، ولی این ایمان دیگه فایده و نفعی برای شما نداره، چون اون ایمانی و اون عملی نفع داشت که آگاهانه و آزادانه، اختیاری و انتخابی باشه، در فضایی که دو یا چند دعوت متفاوت و متضاد وجود داره و زمینه و امکان انتخاب وجود داره. جایی که دیگه انتخاب معنا نداره، تکامل انتخابی هم معنا نخواهد داشت. اتفاقا این اشکال، این شبه اشکال، این شبه از هم در زمان انبیا هم میشد. بعضی از کسانی که منکر بودن، مخالفت میکردن، همین اشکالو میکردن. قرآن میفرماد که اینا میگفتن که ما لهذا رسول، این چه جور پیغمبریه، اینا به چه دلیل اینا پیغمبرن، اینا که مثل بقیه دارن قضا میخورن تو بازار، تو کوچه خیابون راه میرن، کو فرشته؟ اگر راست میگید پیغمبر هستید، ما باید فرشته رو با چشم ببینیم. و قالوا ما لهذا رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک، یا در میفرماد او یلقا الیه کنز او تکون له جنتون یاکل منها، یک نمایش ثروتی، قدرتی، یک مانور فوق‌العاده ماوراء الطبیعی، یه معجزه‌های پی در پی که دیگه هیچ کس نتونه شک کنه و تردید کنه. حالا بعضی از انبیا و پیامبران بزرگ الهی هم یکچنین معجزاتی رو داشتن، با وجود اونم باز کسانی در برابرشون ایستادن. ولی ببینید خود قرآن هم می‌فرماد این قضیه رو که اصلا کسانی، این که پیامبر یه بشری است مثل بقیه بشرها، قضا بخوره تو کوچه خیابون را بره و زندگی کنه، جنگ، صلح، ازدواج، تشکیل خانواده و چه و چه و چه، این رو منافی میدیدن با این، چون خیلی ملموس و واقعی و طبیعی است، این رو منافی میدیدن با پیامبری. گفتن لولا انزل الیه ملک، فرشته اگر هست واقعا ما کو فرشته، ما باید ببینیمش، یا یک مانور ثروت و قدرتی که نشون بده با توده های عادی مردم کوچه خیابون یه تفاوتی داره، گنجی بر او فرود بیاد، یا یه باقی بهشتی، باغ بزرگی که بشه ازش خورد. و ما ببینیم یه تفاوت محسوس و ملموس تو با ما چیست، چون تفاوت‌های معرفتی، اخلاقی، عمل صالح، تفاوت‌های معنوی، اینا رو که تفاوت نمی‌دونستن، براشون مهم نبود، دنبال تفاوت‌هایی بودن که قدرت یا قدرت فوق‌العاده مادی یا فرامادی چیزی رو نشون بده، که حالا بخشش معجزات قدرت فرامادی رو نشون میداد، بازم عرض کردم منکر می‌شدن خیلیا. میگفتن لولا القی علیها اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین، چرا دستبند طلا و طوق طلا تو دست رو دستش نیست، چرا وقتی میاد فرشته ها همراهش نمیان؟ خب خواهی قرار باشه فرشته ها اطراف پیامبران بیان، تو هم ببینی، همه هم ببینن، این که دیگه ایمان معنی نداره، این ایمان آوردن معنی نداره، هم امکان کفر دیگه نیست، این ایمان شبه اجباری خواهد بود. اینا میگفتن که اگر خداوند میخواد پیامبر بفرسته و راهی بین ما و خودش برقرار بکنه، خب یه امتیاز مادی، یه وضع مجللی، باقی، بستانی، زیورالاتی، چطور یک سلطان، یک پادشاهی در دنیا وقتی یک نماینده یا پیکی یا سفیری میفرسته، همراه خودش زیورالاتی، هدیهی، چیزایی میفرسته که آدم بفهمه این از طرف اون شاه آمده. این آقا حضرت موسی علیه السلام با یه لباس پشمی آمده، یه چوب چوپانی هم، یه عصای چوپانی هم دستش آمده اینجا. خب این یعنی چی؟ یعنی که خداوند خودش نمیخواد مردم بپذیرن که این پیامبر خداست. یه آدم معمولی یه عصای دستش گرفته با لباس پشمی و ساده آمده به ما میگه من از طرف خدا آمدم. این کافی نیست، قانع کننده نیست. بله، البته حضرت موسی سلام الله علیه فقط این نبود، معجزاتی هم کرد، به علاوه وجود پیامبران بزرگ الهی، حرفاشون، زندگیشون، همه چیزش معجزه است. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه قاصعه به همین قضیه اشاره می‌فرماید. حضرت امیر در جواب همین نگاه غلط، نگاه مادی حتی به مسئله نبوت که نقطه کانونی معنویت راستین و رشد و تکامل معنوی انسانه، حتی به اونم نگاه مادی می‌کردن، در پاسخ به همین این توضیح رو میدن در خطبه قاصعه. میفرماد که حضرت موسی سلام الله علیه و برادرش هارون وقتی بر فرعون وارد شدن، دو پشمینه پوش بودند با دو چوب، دو تکه چوب، دو عصا در دستشون. با وجود این آمدند و برای فرعون چنان از موضع عزت و عظمت و قدرت و در این حال رأفت و هدایت، حتی با فرعون و دستگاه او سخن گفتن، بهشون گفتن که فشرتا لهو ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه، شرط گذاشتن براش که اگر تو اسلام بیاری، تسلیم بشی، تسلیم حق، ما با تو مشکل شخصی نداریم، اساسا حتی تو میتونی در رأس این قدرتت هم بمانی، این قدرتت هم باقی خواهد موند، تو باید تغییر کنی، تو باید اصلاح بشی، این قدرت در مسیر درست باید مصرف بشه. این حرف برای فرعون خیلی مسخره آمد و رو کرد به اطرافیانش و درباری ها و اینا با حالت مسخره گفت که خندتون نمیگین از این دوتا، تعجب نمی کنید؟ الا تعجبون من هاوین، دوتا پاپتی فقیر، دوتا گداگشنه اومدن اینجا به من، برای من شرط میگذارن برای قدرت و امپراتوری عظیم من. یشترتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما بما ترون من حال الفقر و الظلم، شما با کدوم شکوه مادی آمدید برای قدرت و اقتدار و ثروت و منزلت دنیوی و مادی من دارید شرط و شروط میگذارید و تازه اون رو میخواید برای من تضمین بکنید. فهلا القی علیهما اساورة من ذهب، اسفرة من ذهب، چطور هیچ دستبند طلایی، لوازم طلایی، زینالاتی، علائم ثروت کو، نمادهای شکوه مادی کو؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود بدونید چرا این حرف رو زد؟ این منطق واژگونه یک منطق مادی است که حتی به مسئله نبوت و رسالت از منظر مادی نگاه میکنه، دنبال علائم مادی میگرده، علائم محسوس. اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا و احتقارا للصوف، برای که از نظر او طلا عظمت داره و پشمینه پوشی و لباس پشمی علامت حقارت. معیار عظمت و حقارت در چشم این آدم مادی و این منطق مادی شکوه محسوس مادی است. همینه که کسایی میگن اگر شما پیغمبرید، اگر خدا واقعا پیامبرانی فرستاده و شما اون پیامبران هستید، چرا خیلی عادی هستید؟ پوششتون، لباستون، زندگیتون مثل هم معمول مردم، حتی مثل فقرا، مثل طبقات پایین هستید. این چه جور اتمام حجتی است که خدا با ما کرده؟ اگه واقعا از یک همچون منزلت عالی، از کانون قدرت و ثروت و خلقت عالم شما مبعوث شدید به سوی بشر، خب یه علائم مادی که به چشم مردم، به چشم همه ما بیاد و باورتون بتونیم بکنیم، نه اینکه ظاهرتون عادی و بعد یه حرفهایی. یعنی برای اینها اخلاق پیامبر، منطق پیامبر، معارفی که آورده، روش زندگیش، دعوتی که میکنه، استدلالایی که میکنه، اینا هیچ کدوم مهم نیست. اینا هیچ کدوم نبوت رو اثبات نمیکنه. اینا اتمام حجت از نظر اینا مثل که نمیکنه. باید باردار باشد به لحاظ مادی و چشم پرکن و محسوس و به نحوی بیاد که همه بپذیرن این غیر عادی است. یعنی ظاهر باید کاملا فوق العاده باید باشد. حضرت امیر علیه السلام در پاسخ این منطق مادی میفرماد که لو اراد الله سبحانه لانبیائه حیث بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان، اگر خدای متعال اراده کرده بود، در حالی که نکرده است، لو این اگر امتناعی است، اگر خداوند اراده کرده بود وقتی پیامبرانش رو برانگیخت به سوی بشر که برای اینها همه گنجهای طلاها و معادن عالم رو بگشاید و اینا با دستهای پر از طلا، ثروت و قدرت بیان، با باغها و بوستانهای عظیم و با شکوه، و یحشر معهم طیور السماء و وحوش الارضین، اصلا کاری بکنه تمام پرنده های آسمان در همراه پیامبران شروع کنن به پرواز و بیان به سمت جوامع بشری، حیوانات، همه حیوانات را بیفتن و اینها رو بدرقه کنن، همه موجودات، پرندگان، حیوانات، اینا همه بیان. خب خداوند میتونست این کار رو بکنه، ولی دیگه این اسمش اتمام حجت و برای یک امتحان و انتخاب نبود. این دیگه یک تکامل انتخابی نبود، یک چیزی شبیه جبر بود، برای که این ایمان آوردنی است، نمیشه ایمان نیاورد. مثل همین که عرض کردم، قرآن میفرماد که بعد از مرگ دیگه همتون ایمان میارید، وقتی در عالم محشر قرار گرفتید همه باور میکنید و ایمان میارید دیگه، ولی اون ایمان فایده ای نداره، اون ایمان سودی نداره، اون ایمان برای ما رشد و تکامل نمیاره، چون دیگه اجباری است. یعنی نمیتونی ایمان نیاری، چون داری دیگه همه چی رو به وضوح میبینی، ایمان به غیبی دیگه معنا نداره. لو فعلا لسقط البلا، اگر خداوند اینگونه عمل میکرد که یه عده میگن اگر واقعا اینا پیامبران هستن و پیامبران بودن، خب چرا اونقدر واضح و آشکار باور کردنی و محسوس برای همه نیامدن که هیچ کس تردید نکنه و انکار نکنه؟ خب اگه این کار میشد که دیگه انتخاب به چه معناست؟ الان هم خدای متعال چشم بندی نکرده، حجت تمام شده. خداوند در قرآن باز میفرماد اگر ما پیامبران رو نفرستاده بودیم، شما میتونستید بعداً اتمام حجت کنید، بشر میتوانست علیه خداوند اقامه دعوا کنه، سوال کنه که من رو وارد یک کوران آزمون به این عظمت کردی، در حالی که اون مقدار از حقیقتی که باید به من میگفتی نگفتی و من ندانسته فرصت رو از دست دادم. خداوند فرمود برای اینکه این حجت نباشد علیه خداوند، پیامبران رو فرستادی. اما از اون طرف باز کسی بگه که خب چرا یه جوری نفرستادی که هیچ کس نتونه انکار کنه پیامبران رو؟ حضرت امیر میفرماد اگر اینطور میفرستاد، میتوانست خداوند اینطور هم پیامبران رو بفرسته، ولی لو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء، اگر اینطور پیامبران رو میفرستاد دیگه بلا، آزمون، امتحان ساقط میشد، معنا نداشت، پاداش دیگه باطل میشد، چون دیگه همه ایمان میآوردن، نمیشد ایمان نیاورد اون وقت دیگه. بعد پاداش چه چیزی رو میخوای؟ پاداش کدام ایمان، کدام عمل صالح؟ و از محلت الانباء، و از محلت الانباء، دیگه خبر رسانی انبیا یا اخباری که اونا آوردن دیگه مزمحل میشد و معنی نداشت. و لما وجب للقابلین اجور المبتلین، اجور المبتلین، دیگه اونایی که قبول بکنن بعد از اینکه همه چیز آشکار و واضح و ملموس شده، این قبول کردن دیگه پاداشی که برای کسانی که امتحان پس میدن و مبتلا هستن به امتحان و آزمون، اون پاداش مخصوص افراد مبتلا است، کسانی که آزمون پس دادن و موفق شدن، دیگه این پاداش رو نمیشه به این نوع ایمان آوردن داد. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، اون نوع ایمان آورندگان و ایمان آوردگان دیگه مستحق پاداش محسنین و نیکوکاران نمی بودن، چون این احسان و نیکوکاری وقتی است که شما حتی علی رغم منافع کوتاه مدت مادی و دنیویت بتونی فداکاری بکنی. انفاق وقتی ارزش داره که من مشکلات مالی دارم و بهشت مادی نقدی هم نیست، منتظر یه معجزه مادی هم نباشم و برم به استقبال مشکلات و اینو بدم به دیگران و گذشت بکنم، این گذشته که رشد میاره و تکامل میاره، نه اینکه همه چی دیگه محسوس و ملموس و قیامت اقامه بشه اون وقت بگن حالا ایمان بیار. اونجا کسی نمیتونه ایمان نیاورد. بنابراین جواب این اشکالم اینه که اگر پیامبران با ثروت و قدرت و شکوه ظاهری یا پی در پی مدام هر روز و هر ساعت هی معجزات غیر عادی می آوردن و بیان و انگیزه حسی و انگیزه مادی برای همه ایجاد بشود که اجباراً یا یه چیزی شبیه به اجبار ایمان بیارن، خب هر کس دنبال منافع مادیشه، پیامبران هم که منافع مادی ایمان به اونها منافع مادی هم داشته باشه، لزوماً برای همون خواسته های مادی افراد میان کنار انبیا قرار میگیرن. و حکمت آزمایش کجا رفت؟ امتحان و ابتلا کجا رفت؟ ضمن که شما میبینید پیامبران با وجودی که معجزاتی کردن در زمان خودشون، عده زیادی کافر بودن و با اینها مبارزه کردن و چه برسه به کسایی که ندیدند و بعدن شنیدند. بنابراین پیامبران اکثرشون از میان فقرا و در سلک فقرا خروج کردن، قیام کردن و سلوک کردن و زندگی و مبارزه و دعوت کردن و وعده نام و نان و دنیا و محسوسات و ایمان به مشاهدات رو از کسی نخواستن، چون اینا ارزشی نداره، انگیزه ای نمیخواد، اینا غریزی ترین و طبیعی ترین کاریش که انسان ها و حتی حیوانات هم میکنن. یک طرف اون ایمانی ارزش داره که هزینه برش بپردازی، تلاش معرفتی بکنیم، تلاش اخلاقی، تلاش مادی، تلاش جسمانی، تلاش اقتصادی، اجتماعی، فداکاری، اون تلاشه که رشد میاره، این ایمانه که برای ما رشد میاره. اینکه سر دوراهی و چندراهی قرار بگیریم، اون طرف جاذبه های مادی و غریزی باشه، این طرف جاذبه های عقلانی و الهی و اخلاقی باشه، اون وقت ما اینو ترجیح بدیم بر او، اینه که رشد میاره، نه اینکه این طرف هم خدا باشه همیشه هم خرما. این انتخاب خدا دیگه نیست. کسانی که با انتخاب راه حق رو ترجیح دادن و رفتن، مشکلاتش رو پذیرفتن، هزینه پرداختن و امکان حاکمیت در دنیا رو هم پیدا کردند، خب کسانی بودن جمع هر دو شد، اما در بسیار موارد نشد. آخرت بر دنیا باید ترجیح داده میشد. ضمن اینکه اونایی که در موردشون ظاهرا دنیا و آخرت جمع شد، دنیاشون هم دنیای در برابر آخرت نبود، دنیای در ذیل آخرت بود. مثلا قدرتی که از حضرت سلیمان علیه السلام رسید، قرآن اشاره میفرماد یا از این قبیل، اینم منطق دنیوی و مادی و فرعونی نبود، اونم در مسیر آخرت بود، اونم در مسیر الهی مصرف شد. بنابراین اونایی که اهل رشدند، وقتی به قدرت و ثروت هم میرسند، نگاهشون به قدرت و ثروت نگاه ملحدین و شکاک ها و اهل دنیا و مادی نیست، نگاه اهل ظلم نیست و همون ماده هم نگاه اخروی دارن. خب وقتی پیامبر مبعوث شدن صلوات الله علیه و آله، اونایی که ایمان آوردن به ایشون مشکلات بسیاری رو تحمل کردن، بسیاری مشکلات، چه در 13 سال مکه چه در 10 سال مدینه، مشکلات اقتصادی، گرسنگی، شکنجه، تحقیر، اهانت، ترور، محاصره اقتصادی چند ساله در شعب ابی طالب که حتی آب و غذا نمی رسید به اینها، خیلی از فرزندانشون جلوی چشمشون در اثر گرسنگی و تشنگی از دنیا رفتند و از طرف خداوند اجازه جهاد هم هنوز داده نشده بود، اینا یک طرفه می‌خوردن و باید تحمل می‌کردن تا اینکه بعد از چند سال خداوند اجازه دفاع و جهاد به اونها داد. بعدم که باز می‌خواستن دفاع بکنن، امکان دفاع نداشتند، تسلیحاتی نداشتند، با قدرت بسیار کم. بعد از سال‌هاست که فرمودند، که خداوند فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، از این پس اجازه داده می‌شود به کسانی که مورد ستم قرار گرفتن اینا مقاومت و دفاع بکنن، مبارزه بکنن و وارد نبرد بشن. از این به بعد بهشون این اجازه داده میشه که دفاع کنن از خودشون، جهاد دفاعی مجاز میشود. عرض شود که خب بعد در مدینه یک جامعه اسلامی متشکل، یک امتی، یک حکومت اسلامی شکل میگیره و یک جامعه اسلامی تربیت میشه و مسئله توسعه حق و عدل و دین خدا و توحید پیش میاد که کسانی اگر در برابرش مانع بشن، اینا با اون موانع مبارزه بکنن، چون این دین رحمت الهی و این معرفت الهی و عدالت الهی مخصوص به یه عده‌ای در جزیره العرب نبود، همه بشریت مستحق این هدایت و رحمت بودند. آخرین پیام آور و رسول، آخرین شریعت الهی آمده و نمیشد نشست گوشه جزیره العرب که بالاخره همینجا به یه عده ما حرفا رو میزنیم، به بقیه بشریت هم دیگه به ما مربوط نیست. نه، اینا باید گسترش پیدا میکرد، نباید اونجا محدود میمون در مدینه یا مکه یا چند روستا و آبادی و قبیله در اون منطقه، باید جهانی میشد، چون رسالت جهانی داشت، چون همه جهان، همه بشریت در همه ادوار مستحق هدایت و تکاملن، باید این صدا به همه اونها برسه در حد امکان. ولی خب صاحبان قدرت و ثروت حاکمیت های فاسد، ظلمه و تواقیت نمیگذاشتن، چون که امروز هم همین وضع هست، اونا نمیگذارن، منافعشون در گروه اینه که ملت ها و مردم بشریت آگاه نشن، به آگاهی نرسن، اینا سلب کردن و میکنن آگاهی و آزادی ملت ها رو. به خاطر اینکه آگاهی و آزادی بشریت تأمین بشه، حکم جهاد آمد. حتی جهاد ابتدایی هم که بعضیا میگن نوعی جنگ طلبی و هجوم و ایناست، حتی جهاد ابتدایی هم در واقع جهاد دفاعی است، چون پیامبران الهی، اونایی که دنبال گسترش حق و عدلند، اصالت رو به صلح میدن و به رحمت و به دعوت. ولی وقتی با صلح نمیشه همه رو دعوت کرد و کسانی مانع شنیدن کسانی میشن و مانع احقاق حقوق کسانی و مانع دعوت دیگران میشن و با سلاح در برابر حق میستند، اونا رو ملک خصوصی خودشون میدونن، طبیعتاً باید با زبانی که میفهمن با اونها مبارزه کرد. اینا که اهل منطق و اخلاق نیستن، با اینها باید مقابله بمثل کرد. پیامبران میامدن بدون دست به سلاح نمیبردن، اول دعوت میکردن، حرف میزدن، بعد صاحبان و قدرت و ثروت، اشراف و حکومتها و اینها و صاحبان و متولیان خرافات و مذاهب انحرافی و توجیهگر جهل و فساد و ظلم، اینا خشونت نشون میدادن، اینا واکنش نشون میدادن، میخواستن دهان حق رو ببندند، اونا خشونت نشون میدادن. بعد تا سالها اجازه دفاع هم نبود، باید تحمل میکردن. بعد از سالها اجازه جهاد و دفاع آمد که شما دیگه میتونید دفاع کنید. به یک معنا خیلی از بزرگان هم این عقیده رو دارند و که اصلا جهاد اگر جهاد فی سبیل الله هست، دفاعی و ابتدایی نداره. اگر فی سبیل الله نیست، برای کسب قدرت و ثروت و این چیزاست، این جهاد فی سبیل الله، این جهاد نیست، این اساسش ظلم است و خشونت. بنابراین جهادهایی که پیامبران و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کردن، برای اجبار دیگران به ایمان نبوده هرگز، بلکه برای این بود که موانع هدایت بشریت از سر راه برداشته بشه. هدف این نیست که اختیار سلب بشه از جوامعی و شمشیر رو گردن ملت‌ها یا افرادی گذاشته بشه که جهاد معنیش باشه که یا ایمان بیار یا گردنتو میزنیم. نه، راه اینه که هدف این بوده که امکان انتخاب برای بشریت پیش بیاد. وقتی که حکومت‌های فاسد هستن، امکان انتخاب نیست، آزادی و آگاهی نیست. خدای متعال در قرآن می‌فرماد که انبیا آمدن این حرف رو برسونن به بشریت، دین آمد تا بگه و حق انتخاب، امکان انتخاب رو برقرار کنه، لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حیه ان بینه، تا اونایی که هلاک میشن به لحاظ معنوی نابود میشن، سقوط میکنن، منحط میشن، بعد از شنیدن و دیدن بینه و استدلال باشد، آگاهانه باشد. و یحیی من حیه، و اونایی که احیا میشن، زنده میشن، رشد میکنن و به تکامل میرسن، با بینه باشد، یعنی آگاهانه باشد. جهاد دفاعی و ابتداییش برای گسترش آگاهی و آزادی است، تا همه بشریت بتونن خودشون انتخاب بکنن. لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حیه ان بینه، تا اونه که زنده میشه با بینه و ناشی از بینه و آگاهی زنده بشود و رشد کنه. اونه که نابود میشه به لحاظ معنوی، سقوط میکنه، اونم با آگاهانه این کار بشه، آگاهانه سقوط کند، نه ناآگاهانه تا ظلم باشد. بنابراین نه زلالت اجباری، نه هدایت اجباری. هدایت و زلالت به عنوان دو راه امکان انتخاب برای بشر باشه. جهاد اسلامی معنیش همینه. جهاد اسلامی هدایت اجباری نیست، زمین سازی برای هدایت اختیاری است، چون اونه که رشد و تکامل رو معنادار میکنه. وقت کسانی که مانع گسترش آگاهی و آزادی و مانع گسترش هدایت میشن و نمیذارن ملت ها و بقیه بتوانن انتخاب بکنن و در معرض شنیدن و دیدن بینه قرار بگیرن، تا بعد خودشون تصمیم بگیرن که جزء احیا باشن یا جزء هالکین و نابود شوندگان، یک کسایی که مانع میشن باید با اونها مبارزه کرد. مبارزه اول مسالمت آمیز، یعنی مخالفت مسالمت آمیز، امر به معروف و نهی از منکر. باید افشاگری کرد که ملت ها، مردم، بشریت، اینها کلام خداست، ما میخوایم با شما گفته بشه. اینا نمیگه مانع آگاهی و آزادی و مانع امکان و حق انتخاب شما شدن، ما مبارزه میکنیم تا این امکان برای شما به وجود بیاد، اما ایمان رو بر شما تحمیل نمیکنیم، چون ایمانی که تحمیلی باشد ارزش تکاملی ندارد. امر به معروف، نهی از منکر و مراتب بالاترش تا به جهاد برسه، و بعد همینطور مسئله حدود و تعزیرات و قوانین اجتماعی و اینا هیچ کدوم برای تحمیل ایمان نیست، بلکه برای زمین سازی است تا در عرصه عمومی همه مردم بتوانند آگاهانه و آزادانه انتخاب بکنند بدون اینکه مزاحم انتخاب دیگران بشن. اتفاقا همینه. یک جامعه ایمانی چرا درش قوانین الهی اجرا باید بشه؟ چرا امر به معروف نهی از منکر باید بشه؟ برای اینکه منافع و مصالح اجتماعی اقتضا میکنه که یه محدودیتایی باشد برای کسانی که خودشون ایمان ندارن، صالح نیستند، میخوان نگذارن دیگران هم ایمان بیارن و صالح باشن، میخوان جلوی صلاح و هدایت دیگران رو هم بگیرن. اینجا تو عرصه عمومی باید با اینا مبارزه کرد. اگر کسی از حد و حدودش تجاوز میکنه، از حدود الهی، حقوق مادی یا معنوی دیگران رو پامال میکنه، مانع هدایت دیگران میخواد بشه، او رو باید سر جای خودش نشاند. البته در حریم خصوصی او وارد نمیشیم و نباید وارد شد. به او ابلاغ میشه، خودش نمیخواد مؤمن بشه، نشه. اما اجازه نباید داد که دیگر مانع هدایت دیگران هم بشود. وقتی میشه مصالح عمومی جامعه و حق الناس، حقوق مادی و معنوی، و برای همینه که میگن در جامعه اسلامی در حریم خصوصی افراد تجسس نباید کرد که آیا این فاسد یا صالح، مؤمن یا کافره. اما باید جلوی معاصی و مفاسد و زلالت رو اگر میخواد در جامعه علنی و گسترده بشود، تا قبح فساد و ظلم و گناه و اینها رو، محیط اجتماعی رو ناسالم بکنه، برای امنیت اخلاقی جامعه، امنیت اجتماعی، باید حتما همه مردم، همه مؤمنین و همطور حکومت ها بایستی مسئولانه اقدام بکنن، عاقلانه، اخلاقی، مشروع و مسئولانه. یعنی نباید اجازه داد که شیطان حاکم بر جامعه باشه و شیاطین. اما اینکه کسانی خودشون شیطان باشن و بخواد بنده خصوصی خودم بخوام شیطنت بکنم، صدمشم به خودم میخوره، تو حریم خصوصیم دارم یه کار رو انجام میدم و به دنبال فاسد کردن دیگران فساد سازماندهی شده و سوء استفاده از حریم خصوصی و در واقع از این حریم دست انداختن به حریم عمومی، اینا هم نیستم، خودم میخوام برم به جهنم. خب برو، به من میگن برو به جهنم، به درک، به جهنم که میخوای بری، به جهنم. اگر بیان من رو بازداشت بکنن، با من برخورد کنن که تو باید ایمان بیاری و ما اجازه نمیدیم تو بری جهنم، اولا این ایمانی که من اینجا بیارم از ترس، از سر ترس یا نفاق، اصلا این ایمان جهنم منو منتفی نمیکنه، چون ایمان نیست حقیقتا، تظاهر به ایمانه، نفاق و ریاست. ایمان جبری اصلا ممکن نیست، لا اکراه فی الدین اصلا بعضیا اینجوری معنیش میکنن، بعضی از مفسرین اینجوری معنا کردن که یعنی اصلا اکراه و اجبار در مفاهیم ایمانی و دینی امکان نداره. تظاهر به دین قابل اجبار و اکراه هست، ظاهرسازی، اما در اصل ایمان آوردن، در اصل دین، اکراه و جبر اصلا ممکن نیست و اون ایمان کمال آور نیست. در مورد مصالح اجتماعی مسئولیت وجود داره، حساسیت باید باشه، و اما آزادی مشروع افراد در حریم خصوصی و همینطور در حریم عمومی، این آزادی باید برای همه باشد در حدی که عدل و عقل و گسترش آگاهی و آزادی برای هدایت الهی صدمه نخوره. البته توضیح هم دادن که اگر در یک جامعه اسلامی که امکان رشد و هدایت بیشتره، بنده در یک همچون محیطی مناسب برای رشد قرار گرفتم و بعد فاسد شدم، این جرم من، سقوط من بسیار وقیح‌تر و زشت‌تر است از سقوط کسی که در یک جامعه و محیط یا یک خانواده یا یک سرزمین و در یک زمان آلوده‌ای در زندگی میکنه که امکان هدایت برای او بسیار کمتره. چون من دارم اینجا کفران نعمت میکنم، چیزایی شنیدم که او نشنیده، من مسئولترم، گناه من سنگینتر خواهد بود، و اینم یه نکته ایست که ربط پیدا میکنه به اون مسئله استضعاف به اصطلاح فکری و معرفتی که در اون موردم قبلا بحث کردیم. پس اینم پاسخ این اشکاله که متفکران اسلامی بر اساس قرآن و با استدلال پاسخشو دادن از قبل. هم اعتقاد و ایمان باید اختیاری باشد، آگاهانه و آزادانه، و هم رفتار و عمل صالح باید اختیاری باشه، آگاهانه و آزاده، هیچ آزادانه. هیچ حکم اسلامی مانع این آزادی و آگاهی نیست، و اگر به نحوی تفسیر بشه که مانع این انتخاب بشه و چیزی رو یا زلالت یا هدایت، چیزی رو بخواد تحمیل بکنه، در واقع اون انتخاب و امکان انتخاب نیست و اون ایمان، ایمان نیست، ایمانی که خدای متعال از بشر خواسته. اون ایمان با آزادی و در صورتی که راه‌های مختلف با جاذبه‌های مختلف، دعوت‌های مختلف باشد و آزمایش معنادار باشد، اونجا معنیدار میشه، پیدا میکنه. چقدر این تعبیر آزمایش در قرآن به لسان به السنه مختلف به زبان‌های مختلف آمده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خداوند شما را بیازماید و میازماید که کدامی که شما عملا بهترید، کدومتون در عمل درست کار ترید. میفرماد الذی خلق الموت و الحیات، خداوند هم مرگ و هم زندگی هر دو را آفرید، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا روشن بشود و آزموده بشید که کدومتون مستحق رشد و تکامل هستید، آگاهانه، آزادانه، اختیاری این مسیر رو میایید، کدوما نمیایید. اون وقت با این صفته که غرض الهی از خلقت انسان تحقق پیدا میکنه. حالا اون غرض، اون کمالی که میگید انسان تکامل پیدا میکنه، حقیقت، حقیقت این کمال و تمام جزئیاتش و اینها رو کسی بگیر تعریف بکن، بنده و امثال بنده نمیدونیم، ولی اجمالا کلیاتش میدونیم، توصیف هایی که ازش خود خدای متعال کرده اینا رو شنیدیم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه صدق، در نزد خدایی که مالک مطلق و صاحب قدرت است. این اندیت عند ملیک مقتدر دقیقا یعنی چی؟ مقعد صدق، جایگاه صدق، و این صدق دقیقا یعنی چی؟ بنده و امثال بنده ما نمیدونیم، ولی اصل جزئیاتشو نمیدونیم، اما این دلیل نمیشه که بگیم ما چیزی رو ندانستیم و علم و جهل در اینجا علی‌السویه است. ولی اون مقام، اون مقعد صدق عند ملیک مقتدر، با ایمان اختیاری و عمل اختیاری به دست میاد. چطور به کمال برسیم آگاهانه و آزادانه؟ فرمودن از طریق عبادت و عبودیت، عبادت و اطاعت، یعنی ذهنن، قلبن، عملن در مسیر خدا حرکت بکنیم، اون چی که ما رو به خداوند نزدیکتر میکنه او رو آگاهانه و آزادانه ترجیح بدیم. این میشه عبادت و عبودیت. این قرب الهی میاره و جوار حق میاره. و باز متفکران اسلامی دستبندی کردن که ممکنه کسی بگه آقا از یک طرف در منابع میگن هدف عبادت است، از یک طرف میگن هدف آفرینش انسان آزمایش و امتحانه، از یک طرف میگن هدف ملاقات با خداوند و قرب خداوند است و از این قبیل. بالاخره کدومی که از ایناست؟ متفکران اسلامی باز جواب دادن، باز پاسخ داده شده که اینا با هم منافاتی ندارن، در طول هم دیگه هستن، دور و نزدیک و متوسط هستند، در یک راستاست. از یک طرف می‌فرمان که عبادت خداوند هدف است، جن و انس رو آفرید خداوند، آفرید برای این که عبادت کنند و عبد او باشند، راه عبادت رو انتخاب بکنه بشر در این آزمایش. لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، لا تعبدوا الشیطان و انا عبدونی و عبدونی هاوا صراط مستقیم. از یک طرف آیات و روایاتی که می‌فرماد هدف از آفرینش شما این است که الهی بشید و به خداوند هرچه نزدیکتر، اهل بهشت. از یک طرف می‌فرماد آفریده شدید تا آزمایش بشید. خب همه اینا با هم مرتبطن، منافاتی با هم ندارن. آفریده شدیم تا آزمایش بشیم و آزمایش میشیم. در این آزمایش چگونه آزمایش میشیم؟ اینه که آگاهانه و آزادانه راه خدا رو انتخاب بکنیم، عبادت خدا رو انتخاب بکنیم. بعد نتیجه این عبادت و عبودیت می شود همون قرب خداوند که هدف اصلی و نهایی است و مفهوم کمال و تکامل انسانه. بنابراین تعابیر مختلف که گاهی در قرآن کریم یا در روایات هست اینا با هم منافاتی ندارن، باید درست فهمیده بشن. اصل مسئله همین دوراهی و چند راهی بودن و معنادار بودن انتخاب است. بنابراین اینم پاسخی است که باز داده شده در متون اعتقادی و کلامی اسلامی به این اشکالی که عرض کردیم، که اجمالا خلاصش این شد که این که میگید اقتضاء حکمت الهی هدایت انسان هاست، بله، ولی نه هدایت اجباری یا شبه اجباری، بلکه خداوند شرایط و زمینه هدایت رو ایجاد میکند، هدایت رو تحمیل نمی کند و نباید بکند، چون هدایت تحمیلی تکامل انسانی نمی آورد. اینطور نیست که خداوند باید شرایط زندگی رو طوری بسازه و تأمین بکنه که همه قطعا و اجبارا کامل بشوند، نه اینطور نیست. ضمن اینکه شکوه مادی لزوماً زمینه قطعی و موصل به عبادت و رشد نخواهد بود، چون از هر دو طرف مورد نقض زیاد داره. هم بسیاری کسانن که به لحاظ مادی قدرت و ثروت و تکنولوژی و امکانات زندگی و اینها در اوج مادی در عصر خودشون به سر می‌بردن یا می‌برن، ولی به لحاظ معنوی و اخلاقی و توحیدی بسیار ساقط و منحط. از اون طرف کسانی بودند که به لحاظ مادی در شرایط بسیار پایینی بودند. در صدر اسلام هم همینطور بود، جریان اصحاب صفه، اهل صفه، اصحاب پیامبر، بعضی از اصحاب پیامبر در طول تاریخ هم همینطور بود، الان هم همینطوره. کسانی هستند که هیچی ندارن از قدرت و ثروت دنیا، هیچ شکوه خیره کننده ای که کسانی وقتی به ظاهر اینا نگاه میکنن فوری بگن بله بله اینا درست میگن، نه هرگز چنین چیزی نیست. یه لباس، یه دست لباس داشتن که در صدر اسلام میگه گاهی در یک دوره اصحاب صفه لباس مناسب نداشتن، یه پیرهن داشتن چند نفری اینو به نوبت میپوشیدن نماز تا نمازشونو بخونن، یا تو یه عملیات در یک نبرد مجبور میشدن گاهی یک خرما رو، یک دانه خرما بین چند نفر مشترک باشه یا مثلا تقسیم بشود و اینو تو دهانشون، هر تکه روش تو دهانش کسی میگذاشت یک تکه از خرما رو و میمکید تا بتونه راه بره، نه اینکه بخوره زود قورتشم بده. خب پس کسانی بودن با امکانات مادی بسیار کم به درجات بسیار عالی معنوی و هدایت رسیدند. کسانی به عکس بودند، کسانی بودند و خواهند بود که از هر دو جنبه برخوردارند، هم به لحاظ دنیوی صاحب قدرت و شوکت و امکانات و اینا هستند و هم به لحاظ معنوی و الهی انسان‌های برجسته و متعالی هستند. منتها اینا با چون افرادی با ثروت و قدرت هم مواجهه معنوی کردن، نه مواجهه مادی و دنیا طلبانه، یعنی دنیا رو هم در ذیل آخرت معنا کردن، اگر هم دنیا دار بودند یا هستند. بنابراین میشه مواردی باشه که شوکت مادی باشد، الهیت هم باشه. حضرت سلیمان سلام الله علیه قرآن کریم نقل میفرماد که خب ایشون با اون همه اقتدار نگاهش به مسئله قدرت و ثروت و شوکت و ریاست و اینها این بود که هذا من فضل ربی، اول اینا مال من نیست، تمام اینها متعلق به خداوند است، فضل است که خدای متعال داده. ثانیاً علتش رو میفرماد هذا من فضل ربی لیبلونی، برای اینم نداده خداوند که من مصرف کنم، استفاده کنم، لذت ببرم، نگاه شخصی و دنیوی به مسئله داشته باشم، بلکه این یه آزمون است برای من، لیبلونی، ابتلا و بلا و آزمون است برای من. آزمون چی؟ شکر یا کفر، اشکر و ام اکفر. خب اینا موجود انسانهای الهی، شخصیت الهی، میبینید که با دنیا هم اینطور برخورد میکنن، سلطه و قدرت و اینا رو هم وسیله آزمایش میدونن و از خدا میخوان حبلی ملکن، اون مالکیت حاکمیت و اقتداری هم که میخوان اولا از خدا میخوان، منشأش رو خداوند میدونن، برش منشأ الهی قائلن، هدفش هم خدا میدونن، هدفش هم باز خدمت به مسیر حق میدونن، نه سوء استفاده شخصی یا حتی استفاده شخصی. بنابراین این که کسی فکر کند ملازمه بین شکوه و امکانات و اقتدار مادی با هدایت معنوی و الهی، و لذا بگه که خب چرا خداوند پیامبران رو با همین چیزایی که در چشم مردم دنیا عزیز و مهم و محترمه، یعنی قدرت و ثروت و شوکت و اینا، نفرستاد تا مردم بی خودی شک نکنن، مخالفت نکنن و همه به راحتی تسلیم بشن؟ جوابی که عرض کردیم متفکران اسلامی دادن اینه که اساساً برای به هم ریختن همین موازنه کاذب و این ملازمه دروغینه که اومدن انبیا. اصلا انبیا اومدن بگن این دوتا ملازمه با هم ندارن، ممکنه با هم باشن، بدون هم باشن، ممکنه هیچ کدوم نباشه یا هر دو باشه، یا یک این باشه اون نباشه، یا به عکس. و اینطور نیست که هر جا امکانات مادیست لزوماً ایمان هست و هر جا نیست لزوماً ایمان نیست. تا شما بگید اینا که بیاد ایمانم میاد، انبیا خوبه با اینا می آمدن تا فلسفه نبوت و دین تکمیل می شد، هرگز اینطور نیست. در روایت حدیث قدسی نقل می شود که خدای متعال فرمود که ان من عباد المؤمنین من لا یصلحه الا الفاقه. اصلا بعضی هستن که جز در حالت مشکلات زندگی و مشکلات مادی اصلاح نمی شن، یعنی تو شرایط سخت صالحند. ولو اغنیته لافسده ذلك. بعضی هستن که وقتی که به محضی که به قناع و ثروت و اینا میرسن خراب میشن. کم نبودن، نیستن آدمایی که آدم میبینه وقتی در یک شرایط زندگی ساده تری داشتن آدمای صالح و سالمی بودن، وقتی یه مقداری یه جای رئیسی شدن، ثروتی، قدرتی، یه شهرتی به محضی که سراغشون آمده، یک لگدای پروندن که در دوران زندگی هرگز اون کارا رو نمی کردن. این موارد کم نبوده و نیست و نخواهد بود. و این معنیش اینه که هیچ ملازمه ای نیست بین وضعیت خوب دنیوی با وضعیت خوب انسانی و الهی، البته عکسش هم نیست. و این من عبادی من لا یصلحه الا الصحه ولو امرضته لافسده ذلك. بعضی ها اصلا تا سالمن، صحیح و سالمن، آدمای صالح و مؤمن خوبی هن. همین که مریض میشه و گرفتار میشن، ایمانش و انسانیتش هم از دست میده. ممکنه بنده اینطور باشم، بیمار که میشم سلامتم و این راحتی رو از دست بدم، یه مشکلات بیاد سراغ من به لحاظ جسمانی یا به لحاظ مادی، ایمانم از دست بدم. بنابراین نمیشه یه حکم کلی راجع به همه افراد گفت که آیا سرنوشت همه افراد یک طوره، آیا در همه موارد فقر به نفع ایمان یا به ضرر ایمان، سلامت یا مرض کدوم به نفع کدوم نیست. همه اینها، چه اون چه که ما خیر میدانیم، چه اون چه که شر میدانیم، چه اونهایی که دوست میداریم، چه اونهایی که دوست نمیداریم و بدمون میاد، قرآن کریم میفرماد که همه اینها فتنه است و برای آزمون شماست. نبلوکم و نبلوکم نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. مدام داریم شما رو می آزماییم، خدای متعال می فرماد مدام داریم شما رو می آزماییم، چه با شر چه با خیر، چه با اونایی که خوشتون میاد چه با اون که ناخوشتون میاد، همه اینها فتنه هایی است که بر اون اساس شما دارید آزموده میشید، فرصت هایی است برای رشد یا سقوط، همه اینا امتحان و آزمایش فرمودن. یک نگاه مهمی است که به خیر و شر در این عالم باید داشت، که نه ثروت بهانه است برای ترک ایمان نه فقر، چون کسانی بودند که در اون شرایط ایمانشون حفظ کردند، کسانی بودند نکردند، در این شرایط هم کسانی بودند رشد معنوی کردند، کسانی سقوط کردند. بنابراین اینا موقعیت‌های مختلفی است که انسان داره، اینا بهانه برای ما جور نمی‌کنه، اینا اتمام حجت الهی رو منتفی نمی‌کنه، حجت خدا رو بر ما ناقص نمی‌کنه. این هم یه نکته است از اون چه که بحث شده و این مسئله مهمی است که انبیا با ما در میان گذاشتن. واقعا عقل بشر و تجربه بشر بسا که به این مسئله یا نمی‌رسید یا به طور کامل نمی‌رسه مستقلا که چه نسبتی است بین اون چه ما خیر یا شر می‌دانیم با صعود و سقوط ما، با تعالی ما چه نقشی دارند این خوشی‌ها و ناخوشی‌های زندگی در تکامل ما یا انحطاط ما، آیا اینا هم تعیین کننده یا تصمیم‌های ماست در شرایط مختلف که تعیین می‌کنه، آیا همه مثل هم هستیم یا نیستیم. اینا یک مسئله نیست که بشر بتونه، خود ما بتونیم با چهار تا محاسبه بفهمیم واقعا. حالا اینجا یک وجه دیگری باز مطرح میشه که کسانی بگن آقا حالا فرض محال محال نیست، فرض کنیم که نه بشود اینا رو بعدها با رشد معارف بشری اینا رو هم فهمید، اگر چنین اتفاقی بیفته چی؟ اگر همونطور که در علوم طبیعی و مادی پیشرفت کردیم، بشر امروز با بشر هزار سال پیش تفاوت کرده در تجهیزات و سبک زندگی و اینها و قدرت و ثروت و تجربه ها و اینها آموخته در علوم طبیعی پیشرفت کرده، اگر فرض کنید هزار سال دیگه 500 سال دیگه هم شرایط جوری بشه که همین پیشرفت شبیه همین پیشرفت رو در عرصه تعالی و تکامل معنوی انسان هم اش دست پیدا کنه، یعنی بشر تو عرصه معنویات هم درکش از اون چه که قرنها پیش بوده یا امروز هست یا در زمان انبیا بوده تفاوت کنه و پیش بره، اون وقت بازم نیازی به انبیا و ضرورتی برای نبوت هست یا نیست. خب الان اصل این مسئله فرضیه است و اصلا مقایسه مفاهیم الهی و ماوراء طبیعی و تکامل معنی و اون چه به ابدیت مربوط میشه با علوم طبیعی و تجربی مقایسه درستی نیست. ولی در این حال حالا فرض کنیم اینطور باشه، یعنی بر همین فرض، چون هیچ برهانی این اشکال هیچ برهانی نیاورده، دلیلی نیاورده، فقط داره میگه فرض کنیم اینطور بشه، اگر اینطور بشود چه؟ ما حالا بر مبنای همین گزاره شرطیه، قضیه شرطیه، پاسخی رو که متفکران اسلامی از جمله یکی از پاسخهایی که به این عنوان هم دادن و میدن اینه که شما میگید دورانی برسه بشر در عرصه معارف ماوراء طبیعی و ارتباط طبیعت و ماوراء طبیعی هم به حدی از رشد برسه که نیازی به دین نباشد، نیازی به بعثت انبیاء نباشد، اونجا چه تکلیف چیست؟ حتی اگر فرض کنیم این اتفاق بیفته، این ده هزاران سال یا به قول حالا بعضیا که صحبت از میلیون ها سال میکنن و این میلیارد ها میلیارد بشریتی که در تا قبل از اون دورانی که شما میگید آمدند و زیستند و مردند و رفتند و خواهند مرد و خواهند رفت و خواهیم مرد و خواهیم رفت، تکلیف اینا چی میشه؟ بخش مهمی از انسان ها شما داری یه فرض رو مطرح میکنی که حتی اگر به فرض محال درست بود، حتی اگر براش برهان داشته باشی، باز نمیتونید پاسخ اینو بدید که این میلی ده ها میلیارد انسانی که تا قبل از اون دوران فرضی شما هستند اینا چی؟ تکامل اینا چی میشه؟ آگاهی های ناقص و محدود اینا چه مسئولیت ایجاد کرد؟ اینا تکلیف نداشتن؟ اینا بی هدف بود زندگی شون؟ اینا خلقت اینا فلسفه نداشته؟ اونا برای تکامل آفریده نشدند؟ فقط اون در دوران فرضی شما آدم ها برای تکامل آفریده شدن؟ دومی که همین الان در همین اول علوم طبیعی و مادی که همین الان خب بشر نسبت به گذشته خیلی جلو آمده، این محدود به یه عده خاصی، یه اقلیتی که توی یک رشته های خاصی تخصص دارند. بقیه بشریت که اکثر قریب به اتفاق بشریت و مردمن، اونا چی تکلیفشون؟ اونا الان در علوم طبیعی و در علوم مادی مجبورن که مراجعه کنن به این عده اقلیتی که توی این حوزه ها بیشتر کار کردن و قوی ترن. حالا شما میگید در حوزه مفاهیم ماوراءالطبیعی هم همین اتفاق میفته، میفته یه وقتی. میگیم به چه دلیل میفته؟ اون اشکالاتی که ما مطرح کردیم در مورد محدودیت معرفت بشری رو شما جواب ندادید. اشکالات متعدد دیگری که برای نظر وارد بود، نارش کدوم جواب ندادید. حالا میگید فرض کنیم اینطور بشه. جواب اینه که حتی اگر فرض کنیم این اتفاق بیفته، تکلیف اکثریت بشر این وسط مجهول میمونه. تکامل اکثریت غریب به اتفاق بشر منتفی میشه و قابل ناقص مردن اینها هیچ قابل توضیح نخواهد بود. طبق اون مبانی که متفکران اسلامی متکلمان بیان کردن، توضیح داره ناقص مردن کسانی از در این عالم، اما طبق این تئوری توضیح نداره. نه ناقص مردن ده ها میلیون کسانی که قبلا بودن، که شما میگید اصلا نیازی نبوده به ضرورت بعثت انبیا، چون بشر میتوانسته ظرفیت رشد رو در این عرصه هم داشته و میتونسته خلای انبیا رو پر کنه. خب حالا در دورانی که تا به حال نکرده و تا اون موقع فرضی نکرده، تکلیف اینا چی میشه؟ در اون دوران فرضی شما هم بشود، باز تکلیف اکثریت مردم در همون دوران چه خواهد شد؟ از کجا اونا مطمئن بشن که اینا درست فهمیدن؟ خود اینا اختلاف با هم میکنن چه خواهد شد؟ در همین علوم طبیعی همینطوره. الان یک دانشمند یک نظریه میده، همزمان عده دیگه رو ردش میکنن، یا چند ماه چند سال چند دهه بعد یک کسی دیگه میان میگن اصلا نظریه از اساس غلط بوده. خب حالا تو حوزه مفاهیم الهی و تکامل انسانی هم کسانی بیان همینطوری به عنوان نظریه پرداز علوم انسانی همین حرفا رو بزنن. از کجا مردم، از کجا باید بدانن که اینا درست دارن میگن؟ کی داره درست میگه؟ از کجا بدانن دنبال کدومی که از اینا راه بیفتن، یا اصلا دنبال همه اینا با هم راه بیفتن یا نه؟ چون بازم امکان خطا در مورد همه اینا هست. اگر اسمت نباشد، اگر نبوت نباشه، اگر علم الهی نباشه، یعنی احتمال خطا همواره هست، امکان خطا همواره هست. وقتی امکان خطا هست، امکان اعتماد و پیروی و اعتماد و اقتداء به اونها همواره مشکوک. نمیتونی بگی خب حالا مهم نیست که قطعا درسته یا نه، بالاخره یه عده‌ای یک چیزایی میگن، یک روش زندگی رو هم پیشنهاد میکنن، یه عقایدی رو، حالا ما هم دنبالشون میریم، بالاخره اینا از ما قوی ترن. خب حالا فرض کنین این از ما دانشمندتره، از کجا معلوم که طبق دانشش و طبق مصالح همه ما داره تصمیم میگیره و قانون میگذاره و مدیریت میکنه؟ آیا واقعا راه تکامل رو فرضاً فهمید داره همونو به ما نشون میده؟ آیا منافع ما رو در کنار منافع خودش در نظر داره؟ اگر معصوم است و وحی و نبوت در کاره، معنیش اینه که ما هیچ احتمال خطا یا خیانت، نه به لحاظ نظری نه به لحاظ عملی، در مورد او نمیدیم و این کلام الهیست، پیام خداست. اما اگر گفتید نخیر، اسمت و نبوت و اینا نیست، ولی یه عده‌ای ممکنه در قرنهای و هزارهای بعد به اون چه که انبیا آوردن به همش برسن، اصلا باز شما این مشکل هدایت بشریت رو، مشکل تکامل انسانها و میلیاردها میلیارد انسان رو بازم نمیتونید حل بکنید، حتی بر این فرض که خود سوال کنندگان میگن یه فرض تقریبا محالشته.